صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 20 روز از ماه آذر رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. سلام، من پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران با حضور در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است.
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی امروز رزمایش ضد موشک بالستیک برگزار می‌کنند.
جدال لفظی بین سران اسرائیل و ترکیه بالا گرفت.
بنیامین نتانیاهو میگوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پاریس، ایران را منبع اصلی تجاوز در خاورمیانه خواند و گفت ایران در همه جا از جمله عراق، یمن، سوریه و لبنان حضور دارد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به اینکه اجازه نخواهد داد ایران از پایگاه‌های نظامیش در سوریه اسرائیل را تهدید کند، گفت تل آویو این موضوع را تحمل نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد ایران به لبنان سلاح دقیق برساند. آقای نتانیاهو همچنین تأکید کرد که برای منزوی کردن به گفته وی افراط‌گرایان و مقابله با ایران در پی رابطه نزدیک‌تر با کشورهای عربی است. ایران با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بر حضور مستشاری خود در سوریه تأکید کرده و اعلام کرده حمایت از حزب الله لبنان و هر گروه ضد اسرائیلی را ادامه داده و این حمایت را پنهان نخواهد کرد.
خب، همونطور که در خبرها هم داشتیم، بنیامین نتانیاهو که به فرانسه سفر کرده تلاش میکنه تا همکاری بیشتر فرانسه رو علیه ایران جلب کنه. در مقابل فرانسه همزمان شریک اقتصادی ایرانه و هم منتقد سیاست‌های منطقه‌ای تهران. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مهرشاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، فرانسه در چه مواردی با اسرائیل درباره ایران همسوه؟
فکر میکنم 3 محور هست که این دو کشور با هم نظر مشترک دارن. یکی در رابطه با نقش ایران و فعالیت‌هایش در منطقه هست. فرانسه همونجور که شاهد بودیم چند وقت پیش هم صحبت از این کردن که ایران یه نقش ماجراجویانه در منطقه بازی میکنه. حمایت ایران از حماس و حزب الله چیزهایی نیست که مورد تایید دولت فرانسه باشه و همچنین رقابت ایران با عربستان. این محور اول هست. محور دوم فعالیت‌های موشکی ایران هست. باز هم 3-4 روز پیش دیدیم که وزرای امور خارجه فرانسه و آلمان هر دو خواستار توقف این فعالیت‌های ایران شدند. و نکته سوم هم که فرانسه و اسرائیل با هم نظر هستند، مسئله آینده سوریه هست و احتمالاً حضوری نظامی که ایران میتونه در اون کشور داشته باشه در جوار دولت اسرائیل که نگران کننده است برای تل آویو.
خب، در چه مواردی راه پاریس از تل آویو درباره ایران جدا میشه و طرفین با هم دیگه اختلاف نظر دارن؟
اینجا هم فکر میکنم شاید 3 محور رو میشه نام برد. اولا در رابطه با مسئله اتمی دیدیم که فرانسه یکی از کشورهایی بود که به جد خواهان این بود که برجام امضا بشه و بعدش هم نگه بدارن این توافق رو، حتی زمانی که آقای ترامپ مخالفت خودش رو با اون اعلام کرد. این به مزاق اسرائیلیا خوش نیامده. نکته دومی که مورد اختلاف است بین این دو این هست که اگر دولت فرانسه فقط بخش نظامی حزب الله رو به عنوان یک سازمان تروریستی خطاب میکنه و نه کل گروه حزب الله رو، در حالی که میدونیم موضع اسرائیل این هست کل گروه حزب الله یک سازمان تروریستی هستند. و نکته سوم هم این هست که فرانسه علاقه بسیاری به سرمایه گذاری اقتصادی در ایران داره، کما اینکه دیدیم از کشورهای اروپایی بود که خیلی زود بعد از امضای برجام به بازار ایران وارد شد و این هم مسئله ای هست که اسرائیلی ها کاملا باش مخالف هستن و این رو به گوش سیاستمداران فرانسه رسوندن. بنابراین فکر میکنم هم نکات مورد توافق دارن و هم نکاتی که این دو رو از هم دیگه جدا میکنه.
بله، ممنون آقای بروجردی که همراه بودین امروز در صبحانه با خبر بابا.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. ژاپن میگوید امروز دوشنبه و فردا یک رزمایش مشترک با کره جنوبی و آمریکا برای رهگیری موشک‌های بالستیک برگزار خواهد کرد. این رزمایش دو هفته پس از فرود یک موشک بالستیک کره شمالی در آب‌های ژاپن صورت می‌گیرد که پیونگ‌یانگ معتقد است قادر به هدف قرار دادن خاک آمریکا است. رزمایش ضد موشک امروز آمریکا و متحدانش ششمین رزمایش از این نوع از سال 2016 تا کنون است. پیونگ‌یانگ این رزمایش‌ها را تحریک‌آمیز دانسته و آن را نشانه‌ای برای حمله غافلگیرانه هسته‌ای به کره شمالی خوانده است. آمریکا و متحدانش آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را دلیل اوج‌گیری بحران در شبه جزیره کره می‌دانند. کره شمالی رزمایش‌های نظامی آمریکا و متحدانش را دلیل بحران می‌داند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را رهبری خواند که روستاییان کرد را بمباران می‌کند و به تروریست‌ها یاری می‌رساند. این گفته‌های آقای نتانیاهو که در نشست خبری مشترک روز یکشنبه با رئیس جمهوری فرانسه ایراد شد در پاسخ به این گفته آقای اردوغان بود که اسرائیل را کشوری کودک‌کش لقب داده بود. نخست وزیر اسرائیل در سخنان خود تاکید کرد عادت ندارد از رهبری موعظه اخلاقی بشنود که به گفته وی روزنامه‌نگاران را زندانی کرده، به ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کند و به تروریست‌ها از جمله در غزه یاری می‌رساند تا مردم بی‌گناه را بکشند. چند ساعت پیش از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، رجب طیب اردوغان در استانبول گفته بود که با اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل مبارزه خواهد کرد. وی در این سخنرانی اسرائیل را کشور تروریست لقب داده بود. ترکیه به تندی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرده است، اما بنیامین نتانیاهو این تصمیم آقای ترامپ را تاریخی خوانده و از طرف دولت و ملت اسرائیل از وی تشکر کرده است.
همسر احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد میگوید حکم اعدام همسرش در دیوان عالی ایران تایید شده اما هنوز به او ابلاغ نشده است. فیدا مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا با اعلام اینکه روز شنبه از تایید این حکم مطلع شده گفت هرچند رئیس دیوان عالی کشور این پرونده را امضا نکرده اما این حکم از طریق دو نفر از اعضای دیوان عالی تایید شده است. قوه قضاییه هنوز درباره این خبر اعلام نظر نکرده است. آقای جلالی که در 8 سال گذشته در پژوهشکده‌ای در سوئد فعالیت می‌کرد، اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد اما بازداشت شد. به نوشته نشریه معتبر نیچر، تخصص این پزشک بهبود وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی برای مقابله با حملات مسلحانه و تهدیدات شیمیایی، رادیولوژیک و بیولوژیک بوده است. اتهام این پژوهشگر از سوی قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب افساد فعل ارز اعلام شده. عفو بین الملل با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی گفته که او تحت فشار قرار گرفته تا اسنادی را مبنی بر جاسوسی برای یک دولت متخاصم امضا کند.
عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز یکشنبه با نکوهش سیاست‌های تشویق زیاد جمعیت گفت منابع غذایی کشور محدود است و در صورتی که قصد افزایش جمعیت وجود دارد این افزایش جمعیت باید منوط به واردات باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش روز جهانی خاک گفت در اثر مصرف بیش از حد منابع خاک نیز مانند آب به سمت ورشکستگی می‌رود. انتقاد معاون حسن روحانی از سیاست تشویق زیاد جمعیت در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که جمعیت کشور باید افزایش یافته و به 150 تا 200 میلیون نفر برسد.
سفر دو روزه بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران سرانجام بدون اعلام دستاورد روشنی پایان یافت. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که ممکن است این سفر به آزادی نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در ایران بیانجامد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
پایان دو روز گفتگو در تهران بین بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا و مقام‌های سیاسی ارشد جمهوری اسلامی ایران، گفتگوهایی که بیشتر تحت شعاع یک موضوع قرار داشت، زندانیان دو تابعیتی و به طور مشخص وضعیت نازنین زاغری مدیر پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز که در ایران با اتهام امنیتی زندانی است. خانم زاغری سال گذشته هنگام بازگشت از ایران به بریتانیا در فرودگاه بازداشت و به اتهام توطئه برای براندازی نرم جمهوری اسلامی از جمله با آموزش روزنامه‌نگاری به 5 سال زندان محکوم شد. خانواده او میگویند که خانم زاغری برای دیدار با آنها به تهران رفته بوده است. اما روز یکشنبه بوریس جانسون و هیئت دیپلماتیک همراهش در حال ایران را ترک کردند که درباره احتمال آزادی نازنین زاغری یا وضعیت او صحبتی نکردند و ترجیح دادند سکوت کنند. آقای جانسون بعد از دیدار با تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری برخلاف روال معمول در نشست خبری حاضر نشد و با خبرنگاران هم گفتگو نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا اما بعد از این سفر اعلام کرد که بوریس جانسون و حسن روحانی به صراحت درباره موانع موجود بر سر رابطه تهران و لندن صحبت کردند. روز یکشنبه در حالی که گفته می‌شد دادگاه خانم زاغری همزمان با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا در تهران برگزار می‌شود، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که چنین دادگاهی برگزار نشده است. پیش از سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران، رسانه‌های بریتانیا گزارش داده بودند که لندن در صدد است تا 400 میلیون پوند پول بلوکه شده ایران را به تهران بپردازد. برخی تحلیلگران همزمانی پرداخت این پول و درخواست آزادی نازنین زاغری با سفر بوریس جانسون به تهران را بی ارتباط ندانستند و حتی حکومت ایران را به اخاذی متهم کردند. هرچند جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرد و اعلام شد که این پول بخشی از قراردادی نظامی برای خرید نوعی از تانک‌های چیفتن موسوم به شیر ایران است که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی منعقد شده بوده و در دهه‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها بازپرداخت پول ایران محقق نشده بوده است. دولت بریتانیا میگوید که جمهوری اسلامی پس از انقلاب ایران قرارداد خرید تانک ها را لغو کرد، در حالی که پادشاه ایران به منظور اطمینان یافتن از تحویل سریع سفارش های خود بهای آن را از پیش پرداخته بود.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
روحانی مردم ایران را بیچاره کردی. احمدی نژاد خوب بود یارانه ای داد به این مردم. روحانی به جای این که زیادش کنی چرا میخوای یارانه را کم کنی؟ اگر ملت ایران نبودن تو چگونه رئیس جمهور میشدی؟ حالا که هم رئیس جمهور شدی چرا به این ملت نمیرسی؟ چشمش به این یارانه که این یارانه را قطع کنه.
جناب آقای عیسی کلمکری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میفرمایند که با استفاده نادرست از منابع در کشور آب از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته. جناب آقای کلانتری، آب از سر ملت ایران هم گذشته. از کجاش بگیم آقا؟ از کجاش فریاد بزنیم که چه چیزی در ایران ما در استفاده درست است که این و یا اونش درست‌تر باشه؟ همه چیز ویران است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای تحلیل و بررسی روزنامه‌ها طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز دوشنبه از لایحه بودجه سال 97 چگونه است؟
روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت، امروز بودجه سال 97 رو که لایحه‌اش روز گذشته از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد رو بودجه متفاوت توصیف کرده. نوشته که آقای روحانی در جریان تقدیم این لایحه گفته که این لایحه اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت خواهد کرد و هدفش همین هست. اما روزنامه‌های دیگر نگاه های متفاوتی دارند به لایحه بودجه روزنامه خراسان. با تیتر بمب های خبری بودجه 97 نوشته که کاهش 33 میلیون نفری یارانه بگیران، افزایش 3 برابری عوارض سفر خارجی و گرانی 17000 میلیارد تومانی انرژی ها حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال 3 بمب خبری لایحه بودجه سال 97 هستند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در صورت تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی حدود 23 میلیون نفر کسانی که یارانه می گرفتند تا کنون در سال آینده حذف خواهند شد از فهرست یارانه بگیران و این رو به عنوان سردرگمی یارانه بگیران توصیف کرده. روزنامه اعتماد یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 97 رو حسب جدول شماره 17 توصیف کرده، جدولی که بر اساس اون در سالهای پیش بودجه های اختصاصی به برخی از نهادها و مؤسسات خاص با تخصیص پیدا میکرد که نظارتی دولت بر روی اونها نداشت. و البته همین روزنامه در یک گزارش مفصل دیگه تاکید کرده که این ماجرای 3 برابر شدن عوارض هم میشه به عنوان جریمه سفرهای خارجی در واقع اون رو توصیف کرد. این پرسش رو مطرح کرده که چرا دولت آقای روحانی در لایحه بودجه اومده مبلغ عوارض خروج از کشور رو 3 برابر کرده دست کم. و البته نکات دیگری در گزارش روزنامه اعتماد هست. یکی از بخشایی که این روزنامه در جزئیات بودجه منتشر کرده به عنوان اون چه باید از بودجه بدانید، تاکید کرده که حدود 1800 میلیارد تومان به حوزه‌های علمی اختصاص پیدا می‌کنه، در حالی که بودجه دانشگاه تهران 883 میلیارد تومان هست و تنها شورای نگهبان که در واقع 12 عضو داره 105 میلیارد تومان در بودجه سال 97 دریافت خواهد کرد. روزنامه جامعه فردا هم لایحه بودجه رو کمک به عبور از بحران توصیف کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته که به این لایحه رأی بده، چرا که ایران در شرایط خاصی گرفتار است.
اما اظهارات فرمانده سپاه تهران در شورای شهر از عناوین اصلی چند روزنامه است. چه نکاتی توجه روزنامه ها رو جلب کرده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای یزدی که فرمانده سپاه محمد رسول الله یا سپاه ویژه تهران بزرگ است، روز گذشته در شورای شهر حاضر شده، سخنانی گفته درباره آسیب‌های اجتماعی. از جمله اینی گفته ما 27 آسیب اجتماعی رو در تهران شناسایی کردیم. تأکید کرده و هشدار داده ایشون که زلزله آسیب‌های اجتماعی پایتخت رو تهدید می‌کنه. روزنامه قانون به بخش دیگری از سخنان آقای یزدی اشاره کرده در گزارشی با تیتر گشت‌های امنیتی بسیج در پایتخت و نوشته که ایشون علاوه بر اشاره به آسیب‌های اجتماعی در تهران گفته که به زودی گشت‌های امنیتی از سوی سپاه و بسیج تهران راه اندازی خواهد شد. کاری مشابه گشت‌های ارشاد و گشت‌های انتظامی نیروی انتظامی رو انجام خواهند داد، اما در محلات مستقر خواهند شد.
دست آخر بریم سراغ پایان سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران. چه روایتی روزنامه ها دارن از این مسئله؟
امروز مهمترین نگاهی که به سفر وزیر خارجه انگلیس هست و نکات مهمی در اون بیان شده گزارش روزنامه وطن امروز هست. روزنامه وطن امروز نوشته که آقای بوریس جانسون در سفر به تهران هم با آقای محمد جواد ظریف و هم با آقای حسن روحانی درباره پرونده افراد دو تابعیتی که در ایران بازداشت هستند مذاکره کرد. یکی از این افراد چهره شناخته شده است به نام نازنین زاغری. اما این روزنامه اشاره کرده که دست کم 4 شهروند انگلیسی ایرانی الاصل در ایران بازداشت هستند که یکی دیگه از اونها اسمش رو منتشر کرده به نام کمال فروغی و 2 نفر رو هم این روزنامه نام نبرده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بود امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و شهر کرد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، انباشت تدریجی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، عراق، قزوین، تبریز و اصفهان پیش بینی میشه. همچنین طی 3 روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. ژاپن میگوید امروز دوشنبه و فردا یک رزمایش مشترک با کره جنوبی و آمریکا برای رهگیری موشک‌های بالستیک برگزار خواهد کرد. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از تایید حکم اعدام همسرش در دیوان عالی کشور خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را رهبری خواند که روستایان کرد را بمباران می‌کند و به تروریست‌ها یاری می‌رساند. آقای اردوغان نیز اسرائیل را کشور تروریست لقب داده است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه بودجه سال 97 یارانه 30 میلیون نفر حذف خواهد شد. کاخ سفید اعلام کرد حاضر نشدن مقام‌های فلسطینی برای ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تأسف‌آور است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که بوریس جانسون وزیر خارجه در مذاکره با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضوع شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی را با وی در میان گذاشته است. اسرائیل اعلام کرد تونل نیمه تمامی که غزه را به اسرائیل مرتبط می‌کرد به دلیل مسائل امنیتی تخریب شده است. بیاتریس پین، مدیر کارزار حذف سلاح‌های هسته‌ای که به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال اعلام شد، طی سخنانی در مراسم دریافت این جایزه در اسلو گفته است جهان در وضعیتی است که یک قهر و کج خلقی می‌تواند باعث مرگ میلیون‌ها نفر شود.
طبق روال هر دوشنبه برای مرور چند خبر فرهنگی همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. دامنه توقیف فیلم ها و کنسرت های مجوزدار به تئاتر هم کشیده شده. نمایش عاقبت عشاق سینه چاک اثر نیل سایمون که به کارگردانی بهرام تشکر در تماشاخانه پالیز تهران به روی صحنه رفته بود، بعد از دو اجرا توقیف شد. آقای سرکوهی، چرا وزارت ارشاد این نمایش رو توقیف کرد؟
یک مرد 41 ساله که 21 سال با همسرش زندگی کرده و با زن دیگه رابطه نداشته، حالا تصمیم داره که با یک زنی غیر از همسر خودش هم رابطه داشته باشه. این محور اصلی به اصطلاح پیرنگ نمایشنامه عاقبت عشاق سینه چاک هست که البته به دلیل خب موازین اخلاقی که وزارت ارشاد داره از پیش بسیار سانسور شده. یعنی نمایشی که دو شب هم به صحنه رفته یک نمایش نیست که بسیار تفاوت داره با اصل نمایشنامه. حالا اما اینو بعد از دو اجرا توقیف کردن و آقای امیری سرپرست شورای ارزیابی اداره کنترل نمایشی گفتش که دلیل این توقیف این هستش که اینا متن رو تغییر دادن. اما آقای بهرام تشکر گفتش که نه، ما همون متن رو که اداره سانسور رفته او اداره سانسور نگو وزارت ارشاد تصویب کرده همون رو اجرا کردیم. و دو تا روایت هستش که حالا معلوم نیست کدومش درست هست. و بعد اما در آخرین لحظات دیروز اعلام شد که نمایش دوباره ارزیابی شده و دوباره به اصطلاح اصلاح شده و حالا به اصطلاح نسخه اصلاح مجدد اصلاح شده اون میتونه اجرا بشه.
خب نمایش دیگه هم به کارگردانی رسول کاهانی در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه رفته. چه داستانی رو روایت میکنه این نمایش؟
نمایش فرق وسط که همونطور که گفتین در تئاتر شهر به صحنه رفته، سه مرد هستن که البته نقش دو نفرشون رو دوتا خانم بازی میکنن و این جالب هست. این سه مرد در یک هوای پاییزی و نمناک میرن در مثلا میخوان در یک خانه ای رو که در خیابان بهشت هستش یک تابلو رو در اونجا مثلا بدوستن و آذر صاحب خونه رو که یک باغبان افغانی هم داره بکشن. اما بعد معلوم میشه که دزدی بهانه هستش و یک انگیزه های دیگری مثل انتقام گیری و حسادت های عاشقانه در کار است. و به هر حال بر اساس اون داستان قدیمی که هممون هم شنیدیم، هر سه روز با هم دیگه کلک میزنن و در نتیجه میمیرن. آذر و باغبان هم که کلک میزنن میمیرن. نمایش سعی کرده یک نمایش رئال اجتماعی باشه که یک برشی از زندگی جوانهای دهه 70 ایران به دست بده که خشونت به حساب به عصیانگر بودن. گاهی هم از تکنیک فاصله گذاری برشتی استفاده کرده و به هر حال کوشیده است که یک اون فضای دوران خودش رو تصویر بکنه.
خب اگه موافق باشین سری هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی به عنوان جدی نگیر در گالری گلستان برپا شده. چه آثاری آقای سرکوهی در این نمایشگاه ارائه شدن؟
هنگامه آبدین که آثارش در این نمایشگاه ارائه شده میگوید که جهان پیرامون من در بستری به هم ریخته ناهماهنگ به سرعت در حال تغییره و من این انسان وامانده و از خود بیگانه مبهوت و گنگ از این چهارپارگی هستم و لومپنهای بیخیال و شاد اطرافم در بستری خشونتزا به من میگویند که من در جهانی کاملا کاریکاتوری زندگی میکنم. نقاش کوشیده است که این ما میدونیم که دنیای امروز به سرعت در حال تغییره و حتی به اصطلاح این تغییر انسانها رو مثل یک بولدوزر نابود داره میکنه و مثل اونها رو به حاشیه میرونه انسانهای بسیاری رو. حالا نقاش کوشیده است که این انسان وامانده و از خود بیگانه که و مبهوت و گنگ رو در این جهان به هم ریخته و ناهماهنگ در تابلوهاش تصویر بکنه. بیشتر تابلوها مفهوم گرا هستش و همونطور یکی از منتقدین کانادایی نوشته درباره آثار این نقاش، نقاشی‌هاش با هارمونی دلپذیری از آمیختن رنگ و نور و عمق به بیننده تصویر بسیار زیبایی رو ارائه میده. از پنجره‌ای به دنیاهای دیگر و افسانه‌های در حال فراموشی. نمایشگاه تا 22 آذر ماه ادامه داره.
بله ممنون آقای سرکوهی که همراه بودین امروز با ما در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
تجلیل رهبر جمهوری اسلامی از علیرضا کریمی، گلزنی کاوه رضایی در بلژیک و موفقیت سعیدرضا کیخا ژیمناست ایرانی در ژاپن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. مهمترین خبر ورزشی ایران دیروز تجلیل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از علیرضا کریمی بود در حضور وزیر ورزش، همچنین خانواده کریمی کشتیگیری که در مسابقات امیدهای جهان به دلیل شکست عمدی مقابل نماینده روسیه و حاضر نشدن مقابل حریف اسرائیلی در گروه بازنده از دور رقابت‌ها کنار رفت. آقای خامنه‌ای در این ملاقات تجلیل کرد از کریمی و گفت او کارش همسنگ کاری بوده که پوریای ولی انجام داده و باعث عزت و سربلندی بوده و بایستی که حتما تجلیل بشه. خطاب به وزیر ورزش هم گفت این موضوع رو و وزیر ورزش هم تاکید کرد که این اتفاق رو خواهد داد و با این در واقع جمله موضوع رو پاسخ داد که بیشتر هم میپردازیم. در همین خصوص خبرگزاری ها این ملاقات رو منعکس کردند در شبکه های اجتماعی، در صفحات توییتر خودشون به زبان انگلیسی از جمله پرس تیوی و خبرگزاری مهر و دیگر رسانه ها، در حالی که پیشتر بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی گفته بود که عده‌ای در داخل کشور دارن این تجلیل ها رو ترجمه میکنن و میفرستند به اتحادیه جهانی کشتی برای اینکه کشتی ایران محروم بشه، اما خود رسانه ها دارن این اخبار رو به هر حال پوشش میدن و منتشر میشه. رسانه های رسمی هم دارن این کارو میکنن و چیزی نیست که بخواد پنهان باشه از نگاه ناظران بین المللی. و به هر حال هر خبری پیرامون رهبر جمهوری اسلامی ایران که صدا سیما هم اون رو منتشر میکنه و تصاویرش رو پخش میکنه طبیعتاً بازتاب خبری در دنیا پیدا میکنه. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در اروپا و هشتمین گل کاوه رضایی در بلژیک. کاوه موفق شد در دیدار تیم شارلوا مقابل اندرلشت یک گل از روی نقطه پنالتی به ثمر برسونه، روی یک گل دیگه هم اثرگذار بود به طور مستقیم و در نهایت تیمش هم به برتری رسید تا جایگاه خودش رو در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر بلژیک حفظ کنه. خبر آخر موفقیت سعیدرضا کیخا ژیمناست ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی ژاپن که در ماده خرک حلقه او موفق شد عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره. مدال طلا و مدال برنز نصیب ژیمناست‌های ژاپنی شد که انعکاس هم پیدا کرده در سایت فدراسیون جهانی و سایت فدراسیون ژیمناستیک ژاپن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینیم و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران با حضور در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است.
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی امروز رزمایش ضد موشک بالستیک برگزار می‌کنند.
جدال لفظی بین سران اسرائیل و ترکیه بالا گرفت.
بنیامین نتانیاهو می‌گوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پاریس، ایران را منبع اصلی تجاوز در خاورمیانه خواند و گفت ایران در همه جا از جمله عراق، یمن، سوریه و لبنان حضور دارد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به اینکه اجازه نخواهد داد ایران از پایگاه‌های نظامیش در سوریه اسرائیل را تهدید کند، گفت تل‌آویو این وضع را تحمل نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد ایران به لبنان سلاح دقیق برساند. آقای نتانیاهو همچنین تأکید کرد که برای منزوی کردن به گفته وی افراط‌گرایان و مقابله با ایران در پی ارتباط نزدیکتر با کشورهای عربی است. ایران با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بر حضور مستشاری خود در سوریه تأکید کرده و اعلام کرده حمایت از حزب الله لبنان و هر گروه ضد اسرائیلی را ادامه داده و این حمایت را پنهان نخواهد کرد.
خب همونطور که در خبرها هم داشتیم، بنیامین نتانیاهو که به فرانسه سفر کرده تلاش میکنه تا همکاری بیشتر فرانسه رو علیه ایران جلب کنه. در مقابل فرانسه همزمان شریک اقتصادی ایرانه و هم منتقد سیاست‌های منطقه‌ای تهران. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مهرشاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، فرانسه در چه مواردی با اسرائیل درباره ایران همسوئه؟
فکر میکنم سه تا محور هست که این دو کشور با هم نظر مشترک دارن. یکی در رابطه با نقش ایران و فعالیت‌هایش در منطقه هست. فرانسه همونجور که شاهد بودیم چند وقت پیش هم صحبت از این کردن که ایران یه نقش ماجراجویانه در منطقه بازی میکنه. حمایت ایران از حماس و حزب الله چیزهایی نیست که مورد تایید دولت فرانسه باشه و همچنین رقابت ایران با عربستان. این محور اول هست. محور دوم فعالیت‌های موشکی ایران هست. باز هم 3-4 روز پیش دیدیم که وزرای امور خارجه فرانسه و آلمان هر دو خواستار توقف این فعالیت‌های ایران شدند. و نکته سوم هم که فرانسه و اسرائیل با هم نظر هستند، مسئله آینده سوریه هست و احتمالاً حضوری نظامی که ایران میتونه در اون کشور داشته باشه در جوار دولت اسرائیل که نگران کننده است برای تل‌آویو.
خب در چه مواردی راه پاریس از تل‌آویو درباره ایران جدا میشه و طرفین با هم دیگه اختلاف نظر دارن؟
اینجا هم فکر میکنم شاید سه محور رو میشه نام برد. اولا در رابطه با مسئله اتمی دیدیم که فرانسه یکی از کشورهایی بود که به جد خواهان این بود که برجام امضا بشه و بعدش هم نگه بدارن این توافق رو، حتی زمانی که آقای ترامپ مخالفت خودش رو با اون اعلام کرد. این به مزاق اسرائیلیا خوش نیامده. نکته دومی که مورد اختلاف است بین این دو این هست که اگر دولت فرانسه فقط بخش نظامی حزب الله رو به عنوان یک سازمان تروریستی خطاب میکنه و نه کل گروه حزب الله رو، در حالی که میدونیم موضع اسرائیل این است کل گروه حزب الله یک سازمان تروریستی هستند. و نکته سوم هم این هست که فرانسه علاقه بسیاری به سرمایه گذاری اقتصادی در ایران داره، کما اینکه دیدیم از کشورهای اروپایی بود که خیلی زود بعد از امضای برجام به بازار ایران وارد شد و این هم مسئله ای هست که اسرائیلی ها کاملا باش مخالف هستن و این رو به گوش سیاستمداران فرانسه رسوندن. بنابراین فکر میکنم هم نکات مورد توافق دارن و هم نکاتی که این دو رو از هم دیگه جدا میکنه.
بله، ممنون آقای بروجردی که همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. بابا
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. ژاپن میگوید امروز دوشنبه و فردا یک رزمایش مشترک با کره جنوبی و آمریکا برای رهگیری موشک‌های بالستیک برگزار خواهد کرد. این رزمایش دو هفته پس از فرود یک موشک بالستیک کره شمالی در آب‌های ژاپن صورت می‌گیرد که پیونگ‌یانگ معتقد است قادر به هدف قرار دادن خاک آمریکاست. رزمایش ضد موشک امروز آمریکا و متحدانش ششمین رزمایش از این نوع از سال 2016 تا کنون است. پیونگ‌یانگ این رزمایش‌ها را تحریک‌آمیز دانسته و آن را نشانه‌ای برای حمله غافلگیرانه هسته‌ای به کره شمالی خوانده است. آمریکا و متحدانش آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را دلیل اوجگیری بحران در شبه جزیره کره می‌دانند. کره شمالی رزمایش‌های نظامی آمریکا و متحدانش را دلیل بحران می‌داند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را رهبری خواند که روستاییان کرد را بمباران می‌کند و به تروریست‌ها یاری می‌رساند. این گفته‌های آقای نتانیاهو که در نشست خبری مشترک روز یکشنبه با رئیس جمهوری فرانسه ایراد شد در پاسخ به این گفته‌های آقای اردوغان بود که اسرائیل را کشوری کودک‌کش لقب داده بود. نخست وزیر اسرائیل در سخنان خود تاکید کرد عادت ندارد از رهبری موعظه اخلاقی بشنود که به گفته وی روزنامه‌نگاران را زندانی کرده، به ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کند و به تروریست‌ها از جمله در غزه یاری می‌رساند تا مردم بیگناه را بکشند. چند ساعت پیش از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، رجب طیب اردوغان در استانبول گفته بود که با اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل مبارزه خواهد کرد. وی در این سخنرانی اسرائیل را کشور تروریست لقب داده بود. ترکیه به تندی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرده است، اما بنیامین نتانیاهو این تصمیم آقای ترامپ را تاریخی خوانده و از طرف دولت و ملت اسرائیل از وی تشکر کرده است.
همسر احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد میگوید حکم اعدام همسرش در دیوان عالی ایران تایید شده اما هنوز به او ابلاغ نشده است. ویدا مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا با اعلام اینکه روز شنبه از تایید این حکم مطلع شده است گفت هرچند رئیس دیوان عالی کشور این پرونده را امضا نکرده، اما این حکم از طریق دو نفر از اعضای دیوان عالی تایید شده است. قوه قضاییه هنوز درباره این خبر اعلام نظر نکرده است. آقای جلالی که در 8 سال گذشته در پژوهشکده در سوئد فعالیت میکرد، اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد اما بازداشت شد. به نوشته نشریه معتبر نیچر، تخصص این پزشک بهبود وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی برای مقابله با حملات مسلحانه و تهدیدات شیمیایی، رادیولوژیک و بیولوژیک بود است. اتهام این پژوهشگر از سوی قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب افساد فعل ارز اعلام شده. عفو بین الملل با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی گفته که او تحت فشار قرار گرفته تا اسنادی را مبنی بر جاسوسی برای یک دولت متخاصم امضا کند.
عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز یکشنبه ما نکوهش سیاست‌های تشویق زیاد جمعیت گفت منابع غذایی کشور محدود است و در صورتی که قصد افزایش جمعیت وجود دارد این افزایش جمعیت باید منوط به واردات باشد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در همایش روز جهانی خاک گفت در اثر مصرف بیش از حد منابع خاک نیز مانند آب به سمت ورشکستگی می‌رود. انتقاد معاون حسن روحانی از سیاست تشویق ازدیاد جمعیت در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که جمعیت کشور باید افزایش یافته و به 150 تا 200 میلیون نفر برسد.
سفر 2 روزه بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران سرانجام بدون اعلام دستاورد روشنی پایان یافت. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود ممکن است این سفر به آزادی نازنین زاغری زندانی 2 تابعیتی در ایران بیانجامد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
پایان 2 روز گفتگو در تهران بین بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا و مقام‌های سیاسی ارشد جمهوری اسلامی ایران. گفتگوهایی که بیشتر تحت شعاع یک موضوع قرار داشت، زندانیان 2 تابعیتی و به طور مشخص وضعیت نازنین زاغری، مدیر پروژه های بنیاد تامسون رویترز که در ایران با اتهام امنیتی زندانی است. خانم زاغری سال گذشته هنگام بازگشت از ایران به بریتانیا در فرودگاه بازداشت و به اتهام توطئه برای براندازی نرم جمهوری اسلامی از جمله با آموزش روزنامه‌نگاری به 5 سال زندان محکوم شد. خانواده او میگویند که خانم زاغری برای دیدار با آنها به تهران رفته بوده است. اما روز یکشنبه بوریس جانسون و هیئت دیپلماتیک همراهش در حالی ایران را ترک کردند که درباره احتمال آزادی نازنین زاغری یا وضعیت او صحبتی نکردند و ترجیح دادند سکوت کنند. آقای جانسون بعد از دیدار با تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری برخلاف روال معمول در نشست خبری حاضر نشد و با خبرنگاران هم گفتگو نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا اما بعد از این سفر اعلام کرد که بوریس جانسون و حسن روحانی به صراحت درباره موانع موجود بر سر رابطه تهران و لندن صحبت کردند. روز یکشنبه در حالی که گفته می‌شد دادگاه خانم زاغری همزمان با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا در تهران برگزار می شود، موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که چنین دادگاهی برگزار نشده است. پیش از سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران، رسانه‌های بریتانیا گزارش داده بودند که لندن در صدد است تا 400 میلیون پوند پول بلوکه شده ایران را به تهران بپردازد. برخی تحلیلگران همزمانی پرداخت این پول و درخواست آزادی نازنین زاغری با سفر بوریس جانسون به تهران را بی ارتباط ندانستند و حتی حکومت ایران را به اخاذی متهم کردند. هرچند جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرد و اعلام شد که این پول بخشی از قراردادی نظامی برای خرید نوعی از تانک‌های چیفتن موسوم به شیر ایران است که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی منعقد شده بوده و در دهه‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها بازپرداخت پول ایران محقق نشده بوده است. دولت بریتانیا میگوید که جمهوری اسلامی پس از انقلاب ایران قرارداد خرید تانک ها را لغو کرد، در حالی که پادشاه ایران به منظور اطمینان یافتن از تحویل سریع سفارش های خود بهای آن را از پیش پرداخته بود.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی، بازم بودجه سال 97 و بوی پول به مشامتون خورده جریان خوب بلدید چه چه بزنید. شما خوندها از ریشه فسادید و ما ملت به خوبی آگاهیم. دزدی و فساد برادرتان، زمینخواری لاریجانی ها، دزدی مکارم شیرازی، دزدی های احمدی نژاد ها و اراذل اوباشان سپاه، فکر کردید این فسادها از یادمون رفته؟ تو کشور جایی سالم باقی گذاشتید بمونه؟ این فسادها افتخار نیستند. باید سرتان را زمین گذاشته و از ملت شرم کنید، خجالت بکشید.
مسکن مهر، مسکن بیمهری، این پول مردم رو بگیرین، به دنبالش جان مردم رو بگیرین. چرا؟ چون یه ایده قلدر چماق به دست و دزد میخوان از این تو هم بخورن. آهای کجاش انسانی و اسلامی و اخلاقیه؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای تحلیل و بررسی روزنامه‌ها طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز دوشنبه از لایحه بودجه سال 97 چگونه است؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز بودجه سال 97 رو که لایحه‌اش روز گذشته از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد رو بودجه متفاوت توصیف کرده. نوشته که آقای روحانی در جریان تقدیم این لایحه گفته که این لایحه اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت خواهد کرد و هدفش همین هست. اما روزنامه‌های دیگر نگاه‌های متفاوتی دارند به لایحه بودجه روزنامه خراسان با تیتر بمب‌های خبری بودجه 97 نوشته که کاهش 33 میلیون نفری یارانه بگیران، افزایش سه برابری عوارض سفر خارجی و گرانی 17000 میلیارد تومانی انرژی ها حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال سه بمب خبری لایحه بودجه سال 97 هستند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در صورت تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی حدود 23 میلیون نفر کسانی که یارانه می گرفتند تا کنون در سال آینده حذف خواهند شد از فهرست یارانه بگیران و این رو به عنوان سردرگمی یارانه بگیران توصیف کرده. روزنامه اعتماد یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 97 رو حذف جدول شماره 17 توصیف کرده، جدولی که بر اساس اون در سالهای پیش بودجه های اختصاصی به برخی از نهادها و مؤسسات خاص با تخصیص پیدا میکرد که نظارتی دولت بر روی اونها نداشت. و البته همین روزنامه در یک گزارش مفصل دیگه تاکید کرده که این ماجرای سه برابر شدن عوارض هم میشه به عنوان جریمه سفرهای خارجی در واقع اون رو توصیف کرد. این پرسش رو مطرح کرده که چرا دولت آقای روحانی در لایحه بودجه اومده مبلغ عوارض خروج از کشور رو سه برابر کرده دست کم. و البته نکات دیگری در گزارش روزنامه اعتماد هست. یکی از بخشایی که این روزنامه در جزئیات بودجه منتشر کرده به عنوان اون چه باید از بودجه بدانید، تاکید کرده که حدود 1800 میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص پیدا می‌کنه، در حالی که بودجه دانشگاه تهران 883 میلیارد تومان هست و تنها شورای نگهبان که در واقع 12 عضو داره 105 میلیارد تومان در بودجه سال 97 دریافت خواهد کرد. روزنامه جامعه فردا هم لایحه بودجه رو کمک به عبور از بحران توصیف کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته که به این لایحه رأی بده، چرا که ایران در شرایط خاصی گرفتار است.
اما اظهارات فرمانده سپاه تهران در شورای شهر از عناوین اصلی چند روزنامه است. چه نکاتی توجه روزنامه ها رو جلب کرده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای یزدی که فرمانده سپاه محمد رسول الله یا سپاه ویژه تهران بزرگ است، روز گذشته در شورای شهر حاضر شده، سخنانی گفته درباره آسیب‌های اجتماعی. از جمله‌ای که گفته ما 27 آسیب اجتماعی رو در تهران شناسایی کردیم، تأکید کرده و هشدار داده ایشون که زلزله آسیب‌های اجتماعی پایتخت رو تهدید می‌کنه. روزنامه قانون به بخش دیگری از سخنان آقای یزدی اشاره کرده در گزارشی با تیتر گشت‌های امنیتی بسیج در پایتخت و نوشته که ایشون علاوه بر اشاره به آسیب‌های اجتماعی در تهران گفته که به زودی گشت‌های امنیتی از سوی سپاه و بسیج تهران راه اندازی خواهد شد، کاری مشابه گشت‌های ارشاد و گشت‌های انتظامی نیروی انتظامی رو انجام خواهند داد اما در محلات مستقر خواهند شد.
دست آخر بریم سراغ پایان سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران. چه روایتی روزنامه ها دارن از این مسئله؟
امروز مهمترین نگاهی که به سفر وزیر خارجه انگلیس هست و نکات مهمی در اون بیان شده روزنامه گزارش روزنامه وطن امروز هست. روزنامه وطن امروز نوشته که آقای بوریس جانسون در سفر به تهران هم با آقای محمد جواد ظریف و هم با آقای حسن روحانی درباره پرونده افراد دو تابعیتی که در ایران بازداشت هستند مذاکره کرد. یکی از این افراد چهره شناخته شده است به نام نازنین زاغری، اما این روزنامه اشاره کرده که دست کم 4 شهروند انگلیسی ایرانی الاصل در ایران بازداشت هستند که یکی دیگه از اونها اسمش رو منتشر کرده به نام کمال فروغی و 2 نفر رو هم این روزنامه نام نبرده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بود. امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
بنیامین نتانیاهو میگوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. ژاپن میگوید امروز دوشنبه و فردا یک رزمایش مشترک با کره جنوبی و آمریکا برای رهگیری موشک‌های بالستیک برگزار خواهد کرد. بیدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا از تایید حکم اعدام همسرش در دیوان عالی کشور خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را رهبری خواند که روستاییان کرد را بمباران می‌کند و به تروریست‌ها یاری می‌رساند. آقای اردوغان نیز اسرائیل را کشور تروریست لقب داده بود. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه بودجه سال 97 یارانه 30 میلیون نفر حذف خواهد شد. کاخ سفید اعلام کرد حاضر نشدن مقام‌های فلسطینی برای ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تأسف‌آور است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که بوریس جانسون وزیر خارجه در مذاکره با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضوع شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی را با وی در میان گذاشته است. اسرائیل اعلام کرد تونل نیمه تمامی که غزه را به اسرائیل مرتبط می‌کرده به دلیل مسائل امنیتی تخریب کرده است. بیاتریس فین مدیر کارزار حذف سلاح‌های هسته‌ای که به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال اعلام شده طی سخنانی در مراسم دریافت این جایزه در اسلو گفته است جهان در وضعیتی است که یک قهر و کج‌خلقی می‌تواند باعث مرگ میلیون‌ها نفر شود.
طبق روال هر دوشنبه برای مرور چند خبر فرهنگی همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. دامنه توقیف فیلم‌ها و کنسرت‌های مجوزدار به تئاتر هم کشیده شده. نمایش عاقبت عشاق سینه‌چاک اثر نیل سایمون که به کارگردانی بهرام تشکر در تماشاخانه پالیز تهران به روی صحنه رفته بود، بعد از دو اجرا توقیف شد. آقای سرکوهی، چرا وزارت ارشاد این نمایش رو توقیف کرد؟
یک مرد 41 ساله که 21 سال با همسرش زندگی کرده و با زن دیگه رابطه نداشته، حالا تصمیم داره که با یک زنی غیر از همسر خودش هم رابطه داشته باشه. این محور اصلی به اصطلاح پیرنگ نمایشنامه عاقبت عشاق سینه چاک هست که البته به دلیل خب موازین اخلاقی که وزارت ارشاد داره از پیش بسیار سانسور شده. یعنی نمایشی که دو شب هم به صحنه رفته یک نمایش نیست که بسیار تفاوت داره با اصل نمایشنامه. حالا اما اینو بعد از دو اجرا توقیف کردن و آقای امیری سرپرست شورای ارشادی اداره کنترل نمایشی گفتش که دلیل این توقیف این هستش که اینا متن رو تغییر دادن. اما آقای بهرام تشکر گفتش که نه، ما همون متن رو که اداره سانسور داده، او اداره سانسور نگو وزارت ارشاد تصویب کرده، همون رو اجرا کردیم. و دو تا روایت هستش که حالا معلوم نیست کدومش درست هست. و بعد اما در آخرین لحظات دیروز اعلام شد که نمایش دوباره ارزیابی شده و دوباره به اصطلاح اصلاح شده و حالا به اصطلاح نسخه اصلاح مجدد اصلاح شده اون میتونه اجرا بشه.
خب نمایش دیگه هم به کارگردانی رسول کاهانی در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه رفته. چه داستانی رو روایت میکنه این نمایش؟
نمایش فرق وسط که همونطور که گفتین در تئاتر شهر به صحنه رفته، سه مرد هستن که البته نقش دو نفرشون رو دوتا خانم بازی میکنن و این جالب هست. این سه مرد در یک هوای پاییزی و نمناک میرن در میخوان در یک خانه ای رو که در خیابان بهشت هستش یک تابلو رو در اونجا به اصطلاح بدوستن و آذر صاحب خونه رو که یک باغبان افغانی هم داره بکشن. اما بعد معلوم میشه که دزدی بهانه هستش و یک انگیزه های دیگری مثل انتقام گیری و حسادت های عاشقانه در کار است. و به هر حال بر اساس اون داستان قدیمی که هممون هم شنیدیم، هر سه دزد با هم دیگه کلک میزنن و در نتیجه میمیرن. آذر و باغبان هم که کلک میزنن میمیرن. نمایش سعی کرده یک نمایش رئال اجتماعی باشه که یک برشی از زندگی جوانهای دهه 70 ایران به دست بده که خشونت و اصلا به عصیانگر بودند. گاهی هم از تکنیک فاصله گذاری برشتی استفاده کرده و به هر حال کوشیده است که یک اون فضای دوران خودش رو تصویر بکنه.
خب اگه موافق باشین سری هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی به عنوان جدی نگیر در گالری گلستان برپا شده. چه آثاری آقای سرکوهی در این نمایشگاه ارائه شدن؟
هنگامه آبدین که آثارش در این نمایشگاه ارائه شده میگوید که جهان پیرامون من در بستری به هم ریخته ناهماهنگ به صورت در حال تغییره و من این انسان وامانده و از خود بیگانه مبهوت و گنگ از این چهارپارگی هستم و لومپنهای بیخیال و شاد اطرافم در بستری خشونتزا به من میگویند که من در جهانی کاملا کاریکاتوری زندگی میکنم. نقاش کوشیده است که این ما میدونیم که دنیای امروز به صورت در حال تغییره و حتی به اصطلاح این تغییر انسانها رو مثل یک بولدوزر نابود داره میکنه و مثل اونا رو به حاشیه میرونه انسانهای بسیاری رو. حالا نقاش کوشیده است که این انسان وامانده و از خود بیگانه و مبهوت و گنگ رو در این جهان به هم ریخته و ناهماهنگ در تابلوهاش تصویر بکنه. بیشتر تابلوها مفهوم گرا هستش و همونطور که یکی از منتقدین کانادایی نوشته درباره آثار این نقاش، نقاشی‌هاش با هارمونی دلپذیری از آمیختن رنگ و نور و عمق به بیننده تصویر بسیار زیبایی رو ارائه میده. از پنجره‌ای به دنیاهای دیگر و افسانه‌هایی در حال فراموشی نمایشگاه تا 22 آذر ماه ادامه داره.
بله ممنون آقای سرکویی که همراه بودین امروز با ما در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاه میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 11 ماه دسامبر.
پنج سال پیش در چنین روزی یکی از برجسته ترین هنرمندان موسیقی هند از دنیا رفت، مردی که چهره نام آشنا برای جهانیان بود، راوی شانکار، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز سیتار، مردی اهل بنارس در شمال هند که به موسیقی سنتی هندوستان و بنگالی چیره بود. او از دهه 50 میلادی هنرش رو به جهانیان به خصوص مردمان غرب عرضه کرد و در دهه 60 میلادی توجه هنرمندان بنامی چون یهودی منوهین و جورج هریسون از گروه بیتلز رو به خودش جلب کرد و این سرآغازی بود برای همکاری‌های گسترده او با چهره‌های شناخته شده موسیقی غربی از سبک‌های مختلف. راوی شانکار در سال 2012 در 92 سالگی از دنیا رفت. سال پیش در چنین روزی بود که سخنرانی برنده نوبل ادبی سال 2016 میلادی قرائت شد. سخنرانی باب دیلن، اسطوره موسیقی آمریکایی که وقتی پاییز سال گذشته به عنوان برنده نوبل ادبی انتخاب شده بود، بسیاری را متعجب کرد و بحث‌های بسیاری را برانگیخت. البته این خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای برجسته و کهنه‌کار خودش دو هفته‌ای بعد از اعلام برنده شدنش سکوت کرده بود و بعد هم این مرد 76 ساله آمریکایی اعلام کرد برای دریافت جایزه‌اش به سوئد نخواهد رفت، چرا که تعهدات قبلی داره و واکنش‌های او از طرف برخی از اعضای آکادمی نوبل به عنوان رفتاری بی‌ادبانه و نخوت زده تعبیر شد. با این حال در چنین روزی سال گذشته پتی سمیث، دیگر هنرمند برجسته آمریکایی، به جای باب دیلن در سوئد حاضر شد و متنی رو از طرف او خوند که طی اون باب دیلن نوشته بود نمیشه دریافت نوبل ادبی رو با کلمات توصیف کرد، اما احساسش به مانند چیزیست چون قدم گذاشتن بر روی ماه. البته چند ماه بعد از اون تاریخ بهار امسال در مراسمی خصوصی باب دیلن در سوئد خودش رسما جایزه نوبل ادبی رو پذیرفت و اجرایی رو هم برگزار کرد. با اینکه برای بسیاری از اهالی و علاقه‌مندان ادب و ادبیات ارائه نوبل این عرصه به یک هنرمند موسیقی سوال برانگیز بوده، اما بسیاری از این انتخاب دفاع کردند، چرا که اونها باب دیلن رو یکی از تأثیرگذارترین و جریانسازترین ترانه‌سراها در تاریخ به شمار میارند که دست کم کلامش در دهه 60 میلادی الهام بخش جنبش‌های اجتماعی بوده. Of a series of dreams
when the day comes up to the top. Everything stays down where it's wounded and comes to a permanent stop.
خب این همه صبحانه با خبر امروز دوشنبه 20 آذر ماه. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. روز بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی.
من تا لحظات دیگه با شما خواهم بود، دوباره با خبرها.